بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو شجاع رسيدين بجلسة 17 هم كده مورد نماز خوف هست، يا همون نماز ترس. خوف يعني ترس. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، ونماز خوف يا نماز ترس بر سه نوع است. احدها ان یکون العدو فی غیر جهت القبلته. احدها یکی از آنها، یکی از سه نوع، ان یکون العدو آن که باشد دشمن، فی غیر جهت القبلته، در غیر جهت قبله، یعنی دشمن در سمت قبله نیست، بلکه یا پشت سرشونه، یا یعنی خلاف قبله است، یا سمت راست یا سمت چپ، بالاخره دشمن سمت قبله نیست. فیفرقهم الامام فرقتین، پس جدا می کند آنها را امام به دو گروه، به دو فرقه. خب امام مجاهدین را به دو گروه تقسیم می کنه، یا به دو صف تقسیم می کنه. فرقتون تقف فی وجه العدو، گروهی که می ایستند در مقابل دشمن. وجه اصلش به معنای صورت هست، چهره، اما در اینجا منظور فی وجه العدو یعنی مقابل دشمن، رو در روی دشمن. پس یک گروه رو در روی دشمن قرار می گیرن، و فرقتون تقف خلفه، و گروهی می ایستن پشت سرش، گروه دیگر هم پشت سر امام. فیصلی بالفرقه التي خلفه رکعتان، پس نماز میگذارد به گروهی که پشت سرش هست رکعتان، یک رکعه. پس یک گروه نگهبانی میدن، چون که دشمن در سمت قبله نیست، و بنابراین اگر همه بیان رو به قبله وایستن، دشمن پشت سرشون باشه، خب ما مسلمانان رو غافل گیر میکنن دیگه. بنابراین یک گروه رو به قبله نماز میخونن، یک گروه پشت به قبله میدن، رو به روی دشمن وامیستند و نگهبانی نمازگزاران میدن، یا نگهبانی گروه اول میدن. خب امام به اینها یک رکعت نماز میگذاره، به این گروه اول. ثم تتم لنفسها، سپس تکمیل میکنن لنفسها خودشان، یا برای خودشان. پس خودشان رکعت دوم رو تکمیل میکنن، یعنی اینکه امام یک رکعت به آنها گذارد، میاد بالا برای قیام و خواندن سوره حمد. اون گروهی که پشت سرشن دیگه رکعت دوم رو خودشون میخونن، دیگه امام رو رها میکنن، خودشون میخونند و سلام میدن و میرن به نگهبانی دادن. گروهی که نگهبانی داشتن میدادن اول، حالا میان پشت سر امام. و تأتی الطائفه الاخرى، و میآید گروه دیگری. فیصلی بها رکعتان، پس امام نماز میگذارد به آنها یک رکعت. و حالا امام یک رکعت دیگر به این صفی که دوم هستند و تازه اومدن میگذاره. خب طبیعتا امام رکعت دومشه، باید بنشینه و سلام بده. خب امام مینشینه، اونها که یک رکعت بیشتر نخوندن که دیگه نمیتونن بشینن، چون که رکعت اولشونه، پس ناچارن دیگه اینها بلند میشن و یک رکعت خودشون میخونن. امام تو التحیات منتظرشون میمونه، سلام نمیده، منتظر میمونه تا اینها یک رکعت یا رکعت دومشون رو بخونن. خب وقتی که رسیدن به تحیات، تحیات و کما صلیته و یا دعایی که بعد از اون هست میخونن، امام دیگه فرصت براشون میده. وقتی که خوندن دیگه امام سلام میده، طبیعتا امام که تحیات کما صلیته رو میخونه و اینها تا یک رکعت بخونن و بیان بنشینن و تحیات کما صلیته بخونن، مال امام که تحیات کما صلیتش دیگه تموم شده خیلی وقته، اینجا امام دعا میخونه، مشغول میشه به دعا کردن، یعنی با مشغول خودش میکنه به دعا کردن تا اینها برسند و بعد سلام میده. امام سلام میده و اونها هم به دنبال امام سلام میدن. فیصلی بها رکعتا، پس امام نماز میگذارد با آنها یک رکعه به گروه دوم، و تتم لنفسها، و تکمیل میکنن خودشان، چون که یک رکعت مونده دیگه، گروه دوم یک رکعتشون مونده، خودشون تکمیل میکنن و امام منتظرشون میمونه همونطوری که گفتیم، و اونا هم میرسن به امام به تشهد و یسلم بها و سلام میدهد به آنها. و وقتی که امام سلام داد دیگه متعاقبا اونا به دنبال امام سلام میدن. خب این روش اول هست که دشمن در سمت قبله نباشه. و ثانی ان یکون فی جهت القبله، و دوم این که باشد در جهت قبله، یعنی آن که دشمن در سمت قبله باشه. خب پس الان دشمن مقابلمونه، ما میخوایم نماز بکنیم به سمت قبله، دشمن مقابلمونه. فیصفهم الامام صفین، پس صف بندی میکند آنها را امام به دو صف، امام به دو صف تقسیمشون میکنه. و یحرم بهم، و تکبیرت الاحرام میآورد به آنها. یعنی الان که دو گروه، هر دو گروه نماز میخونن همراه امام، یعنی امام تکبیرت الاحرام آورد، اونها هم تکبیرت الاحرام میارن، هر دو گروه دیگه همه دارن نماز میخونن. چرا؟ چون که دشمن رو به قبله است دیگه، ما هم رو به قبله داریم نماز میخونیم، دشمن رو مقابلمون میبینیم، پس ما غافلگیر نمیشیم که وایستیم و سوره حمد رو بخونیم. پس امام سوره حمد رو میخونه و اونها هم میخونن، مشکلی پیش نمیاد. به رکوع میره امام، اونها هم هر دو صف به رکوع میرن، چون که تو رکوع ما تو وایستادیم دیگه، تو یعنی تو بلندیه، از اونجا اگر دشمن حرکتی بکنه ما میفهمیم و غافلگیر نمیشیم و اعتدال میگیره امام، سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. خب باز ما دشمن رو مقابلمون میبینیم، غافلگیر نمیشیم. حالا امام به سجود که میخواد بره، فاذا سجد، پس هرگاه سجود کرد، یعنی امام سجود کرد، سجد معه احد الصفین، سجود میکنن همراهش یکی از دو صف. حالا یکی از این دو صف سجود میکنه، چون که اگر همه سجود بکنن تو سجود انسان غافلگیر میشه، چون که سر پایینه و چیزی پیدا نیست، بنابراین همه سجود نمیرن. یک گروه مثلا گروه اول میره به سجود، گروه دوم همونجا تو اعتدال وامیسته که نگهبانی بده. و وقف الصف الاخر و یحرسهم، و میستد صف دیگر، یحرسهم، نگهبانی آنها میدهد. فاذا رفع سجدوا، پس هرگاه که امام بالا آمد سجدوا، آنها سجود میکنند. حالا وقتی که امام بالا آمد از سجود، دو سجود رو انجام داد، آنهایی که داشتن حالا نگهبانی میدادند، حالا میان سجودشون رو انجام میدن. چرا؟ چون که حالا رکعت اول میرن به قیام، امام میره به قیام و گروهی که پشت سر سجود داشت میکرد دیگه میره به قیام دیگه، برای خواندن الحمد برای رکعت دوم. خب پس اونا میستن، حالا اون صفی که تو اعتدال نگهبانی میداد حالا میره پایین و دو سجودش رو انجام میده دیگه، اونها نگهبانی اینها میدن. و اینا هم که دو سجودشون رو خودشون انجام دادن، حالا میان و قیام میکنن و می ایستند. و ملحق به امام میشن. و باز هم امام همینطور رکعت دوم همین کار رو انجام میده، تکرار میکنه، یعنی سوره حمد و سوره دیگر که میخونه همه برای همه هست، همه وایستادن، رکوع همه رکوع میرن چون که دیگه غافلگیر نمیشیم، اعتدال همه اعتدال میگیرند. حالا امام میخواد به سجود بره، باز یکی از این دو صف به سجود میره. البته حالا بهتره که اون صفی که قبلا همراه امام به سجود رفته بود اون نره، چون که یک بار تابع امام اینا شدن، پس دیگه فضا رو باز میذارن برای اونها پشت سریا که اونا این بار دو تا سجود همراه امام بکنن، این فضیلت کسب بکنن. و اینها بعد وقتی که دو سجود رو اونا انجام دادن، حالا بیان اینا دو سجود رو انجام بدن. فاذا رفع سجدوا ولحقوه، پس اگر بالا آمدند، یعنی امام و مأمومین یا گروه اول بالا آمدند، سجدوا سجود میکنند، یعنی همون گروهی که نگهبانی داشتن میدادن حالا سجود میکنند. و لحقوه، و به او ملحق میشوند، و به امام ملحق میشوند، یعنی در قیام به امام ملحق میشن. و ثالث و نوع سوم، ان یکون فی شدت الخوف، آن که باشد در شدت ترس، و التحام الحرب، و تن به تن شدن جنگ، یعنی دیگه خوف ترس شدید، جنگ تن به تن، دیگه فرصتی برای نیست که ما بخوایم جماعتی تشکیل بدیم. فیصلی کیف امکنه، پس نماز میگذارد هر گونه که امکانش شد، راجلا پیاده او راکبا یا سواره، مستقبل القبلت رو به قبله، و غیر مستقبل لها و غیر رو به قبله، دیگه هر طوری که تونس نماز میخونه و نماز رو از وقتش خارج نمیکنه. همینطوری که داره مثلا شمشیر میزنه، فقط کلمات نماز رو ادا میکنه، دیگه رکوع سجود اینا که دیگه نمیتونه بره، گردنش زده میشه. بنابراین فقط همین جوری که شمشیر میزنه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، میخونه، فقط تلفظ فقط میزنه به چیزهایی که در نماز گفتنی هست. فصل بعد در مورد لباسه. و یحرم علی الرجال لبس الحریر، و حرام می شود بر مردان پوشیدن ابریشم، و تختم بالذهب، و انگشتر به دست کردن به طلا. و یحل للنساء، و حلال می شود برای زنان. پس ابریشم و انگشتر طلا به مرد حرامه. خب حالا طلا چی انگشتر باشه، چی گردنبند باشه، چی علنگو باشه، همه اینها مخصوص زنانه، به زنان حلال رواست، اما به مرد جایز نیست. و قلیل الذهب و کثیره فی التحریم سواء، و کمی طلا و بسیاری آن در تحریم یکسان است. پس فرقی نداره، کم باشه طلا زیاد باشه، برای مرد حرامه. و اذا کان بعد الثوب ابریسما و بعده قطنا او کتانا جاز لبسه ما لم یکن الابریسم غالبا، و هرگاه که بود بعضی از لباس ابریشم و بعضی از آن پنبه یا کتان، جایز است پوشیدن آن تا وقتی که نباشد ابریشم غالب، تا وقتی که ابریشم غالب نباشه، یعنی اون پارچه ای که بافته شده، ما یک پارچه ای داریم، پارچه دیگه بافته میشه، حالا یا با پنبه هست یا کتانه یا ابریشمه. حالا ما این پارچه رو داریم که مثلا 60 درصدش ابریشم استفاده شده و 40 درصد کتان قاطی شده و این پارچه بافته شده، این حرام میشه چون که ابریشم الان غالبه. اما اگر برعکس شد جایزه، غیر از ابریشم زیادتر باشه جایزه، و حتی برابر هم باشه باز جایزه. یعنی اگر برابر شد 50% ابریشمه، 50% کتانه، و با همین اومدن پارچه ای رو درست کردن، باز جایزه. برای مرد منظورم، منظور برای مرد، چون که برای زن گفتیم که ابریشم کلن حلال و رواست. خب فصل بعدی که آخرین فصل نماز هست در مورد میت هست. و یلزم فی المیت 4 اشیاء، و لازم می شود در میت 4 چیز: غسله، غسلش، و تکفینه، و کفن کردنش، و صلات علیه، و نماز بر او، و دفنه، و دفنش. خب اینها فرد کفاییه، یعنی یه نفر باشه این کار رو انجام بده، یه نفر مرد باشه این کار رو انجام بده، از گردن بقیه گناه ساقط میشه. اما اگر هیچ کس نباشه این کارا رو انجام بده و میت رو رها بکنن، تمام اهل اون منطقه گناهکار میشن. پس این میشه فرد کفایی. فرض کفایی اگه گفتن یعنی یه نفر انجام بده، از گردن بقیه ساقط میشه، یعنی گناه برای بقیه نوشته نمیشه و برای این شخصی که داره انجام میده ثواب خوب نوشته میشه 100%. اما اگر تمام اون منطقه انجام ندن، همه گناهکار میشن. این میشه فرض کفایی. خب مانند اون فرض کفایی، امر معروف و نهی از منکر، این از فرض کفاییه. یعنی کسی یا کسانی باید باشند که امر معروف و نهی از منکر تو جامعه بکنند. اگر نباشه، تمام مردم اون شهر یا اون منطقه گناهکار میشن. کما اینکه امروزه شکر خدا علما هستند که خب یا با اینستاگرام فرستادن لایو یا صوتی تصویری رفتن به این مسجد اون مسجد، بالاخره یا مکتوب نوشتن، دارن زحمت میکشن و امر معروف و نهی از منکر رو تا حد توانشون انجام میدن. و پس در میت 4 چیز فرض کفاییه: یکی غسلش، اونایی که زنده هستن باید غسل این میت رو بزنن، کفنش بکنن، نماز بر او بخونن و دفنش بکنن. و اسنان لا یغسلانه ولا یصلی علیهما، و دو کسن که و اسنان و دو کس، دو یعنی منظور دو کس، و دو کسن که لا یغسلان، غسل زده نمی شوند، ولا یصلی علیهما، و نماز گزارده نمی شود بر آن دو. این دو چه کسانی هستند که نماز بر آن دو گزارده نمیشه و غسل زده نمیشه؟ البته نماز وقتی صحیح میشه که ما غسل بزنیم، و وقتی گفتیم فلانی غسل زده نشده، دیگه نماز جایز نیست بر اون خونده بشه. اگر خونده بشه جایز نیست، باید دوباره بخونن، یعنی غسل بزنن بعد بخونن، تا اینکه این فرض کفایی به جا بیاد. یکی الشهید فی معرکت المشرکین، شهید در جنگ یا نبرد با مشرکین، شهید که در نبرد با مشرکین شهید بشه، این غسل زده نمیشه و نماز بر رو خونده نمیشه، بلکه کفن کرده میشه و دفن میشه. و بهتره که اون لباسی که با اون لباس شهید شده و خونالوده، همون لباس از برش کنده نشه، بهتره یعنی. و بعد هم اگر اون لباسه سر تا سر بدنش نپوشید، پس اضافه پارچه باید آورده بشه که تمام بدنش پوشیده بشه. پس شهید در جنگ با مشرکین. اما اگر مثلا زنی سقط بکنه و یعنی باردار باشه، حالا سقط بکنه یا جنین در شکمش باشه، بالاخره با بارداری و درد زایمان این مسائل از دنیا بره، خب این هم شهید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده. اما این شهید دیگه نماز برای خونده میشه، غسل زده میشه، فقط شهید در جنگ با مشرکین غسل زده نمیشه و نماز برای خونده نمیشه. و سقط الذی لم یستحل صارخا، و سقطی که صدا بلند نکرد به گریه. پس حالا سقط اگر حرکتی نکرد، صدایی از اون بلند نشد، پس این دیگه غسل زده نمیشه، نماز برو خونده نمیشه، چونکه آثار حیات ما درش ندیدیم که بخوایم نماز روش بخونیم. خب این یک مطلب. دوم مطلب، اگر کم به 4 ماه رسید یا نرسید، به 4 ماه رسید یا نرسید، مثلا 4 ماه نرسیده، 4 ماه نرسیده و صدایی از او بلند نشده، حرکتی نکرده، فقط کفن کرده میشه، فقط کفن کرده میشه و دفن کرده میشه. اما اگر 4 ماه بیشتر شد ولی آثار علایم حیات درش ندیدیم، صدایی از اون نیومد، حرکتی از اون دیده نشد، خب این غسل زده میشه و کفن کرده میشه و دفن میشه، نماز برو خونده نمیشه، نماز برو خونده نمیشه. اما اگر صدا به گریه بلند کرد، یعنی صدایی از او شنیده شد یا اینکه حرکتی از او مشاهده شد، پس مشخصه که اینها آثار و علایم حیات در او هست و بعد فوت کرده، بنابراین حکمش حکم بزرگ ساله. این سخت چنین سختی که یا صدا بده یا اینکه حرکتی بکنه و بعد بی حرکت بشه یا مشخص میشه، یعنی که فوت کرده، یعنی روح در او دمیده شده، پس حکمش حکم بزرگ ساله. همون 4 تا، غسل زده میشه، کفن کرده میشه، نماز بر او گزارده میشه و دفن کرده میشه. و یغسل المیت و وترن، و غسل زده میشه بعد میت به وتر، به تاک، یعنی به زوج نباشه، سه بار. اگر با 3 بار نشد، خب 4 بار غسل تکمیل شد، حالا 1 بار باز اضافه میکنیم که 5 بار بشه، سنته که وتر باشه 5 بار. اگر مثلا 5 بار خوب نشد غسلش، بار ششم غسلش تکمیل شد، حالا 1 بار دیگر باز غسل داده میشه که 7 بار بشه، به تاب بشه، پس 3 بار، 5 بار، 7 بار، اینو سنته. و الا واجب اینه که 1 بار غسل داده بشه، 1 بار آب به تمام بدن برسه، این میشه غسل. اما سنت اینه که 3 بار یا 5 بار یا 7 بار به تاک باشه. و یکون فی اول غسله، فی اول غسله غسله صدرون، غسل اینجا پیش من نوشته، و یکون فی اول غسله صدرون، و آنکه و باشد در اول غسل باید باشه، فی اول غسله صدرون، در اول غسلش صدر، صدر یعنی کنار، برگ کنار. حالا قدیم این برگ کنار یا برگ صدر پودر می کردند، یعنی حکم صابون های امروز رو داشته، امروزه هم این صابون ها که هست دیگه جایگزینش میشه. خب پس با صابون یا با شوینده های خوشبو غسل زده بشه یا با صدر که حالا قدیم بوده. و فی آخره شیء من کافورن، و در آخر آن چیزی از کافور، و آخر غسل هم مقداری از کافور که ماده سفید رنگه و خاصیت خنکی داره اون قرار داده میشه، چون که خاصیت خنکی داره جسم رو نگه داره، جسم رو بهتر نگه داره. و یکفن فی ثلاثت اثواب بید لیس فیها قمیص ولا عمامت، و کفن کرده می شود در سه پارچه سفید، سه تا پارچه سفید باشه، لیس فیها قمیص، نیست در آن قمیصی ولا عمامت و نه عمامه ای. قمیص یعنی حالا یا پیراهن که تو ایران ماها می پوشیم، یا پیراهن بلند که عرب می پوشه، اینا قمیص گفته میشه. ولا عمامتون و نه عمامه ای، عمامه که دیگه مشخصه. خب پس قمیص و عمامه نباشه، حالا چه قمیص گفتیم کوتاه باشه، چی بلند مثل که عرب میپوشه، یا مثل لباس بلوچی باشه، بالاخره قمیص نباشه، فقط سه پارچه باشه، سه پارچه که دور میت پیچانده میشه. و یکبر علیه اربع تکبیرات، و تکبیر میگوید بر او چهار تکبیر، چهار تکبیر بر میت گفته میشه. یقرأ فی الفاتحه بعد الاولا، میخواند سوره فاتحه بعد از تکبیر اول، تکبیر اول که تکبیرت الاحرام خب گفته میشه، البته اول قبل از اون نیت هست، و باز هم اشاره بکنیم که نیت اصلش واجب در قلب و به زبان آوردن در مذهب خودمون سنته، و نیتش به این شکله که اصلی اربع تکبیرات فرض الکفایت علی هذا المیت الحاضر. خب اگر با امام هم هست مأموماً بعد میگه الله اکبر، اصلی اربع تکبیرات فرض الکفایت علی هذا المیت الحاضر مأموماً الله اکبر، یا میتونه بگه مقتدیاً به هذا الامام الله اکبر. این نیت عربی کاملشه. خب این مذهب خودمون هست، باز تأکید میکنم، چون که مذاهب دیگر به زبان آوردن نزد اونها سنت نیست، بعضی مذاهب هستن، اما مذهب خودمون به زبان آوردن با سنته. و هر کسی که گفتم قبلا مذهب، هر کسی مذهب خودش رو میگیره دیگه، اصول و قواعدی که تو مذهب خودش هست علما استنباط کردن احکام رو طبق مذهب خودش میره، خیال خودش رو جمع میکنه که ده ها هزار عالم اصول و قواعدی رو پایه‌گذاری کردم و بر این روش من میرم. اما خب مذاهب دیگر برای خودشون اصول قواعدی دارن که نه خودمون اصول قواعدشون میفهمیم نه اطلاع داریم، پس حتی اصول و قواعد مذهب خودمون هم نمیدونیم. پس ما که مقلدیم همون مذهب خودمون میگیریم دیگه، خیالمون راحته، چون که اگر خودت بخوای استنباط بکنی دیگه خودت مجتهدی، شخص خودش بیاد استنباط بکنه میگه من اینجا از این مذهب خوشم میاد میگیرم، اونجا از این مذهب خوشم میاد میگیرم، پس این خودش شد مجتهد، یعنی اینکه خودش صرف و نحو خوب بلده، کلام عرب خوب بلده، با بلاغتش فلان احادیث مسلطه، همش میفهمه چه احادیثی تو احکام وارد شده و و و تا به آخرش. خب بنابراین پس هر کسی طبق مذهب خودش پیش بره خیالش راحته و اینه که میفهمه مذهبش اصول قواعدی که ده ها هزار عالم پیاده کردن با اصول مذهب های دیگر فرق میکنه. 100% بعضی از اصول ها فرق داره، به خاطر همین آراء و انظار علما در فروع فقه فرق داره. خب بحث رو طولانی نکنیم، کجا رسیدیم؟ يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية وصلوات بفرستات بر النبي أكرم صلى الله عليه وسلم بعد تكبير الدوم. تكبير دوم صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم طب آخرش وكم كمش هم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويدعو للميت بعد الثالثة و دعا میکند. و اگر هم سیدنا بگه، در اینجا اگر سیدنا بگه تو مذهبمون هم اشکال نداره، بلکه برخی مستحب دونستن که سیدنا گفته بشه. یعنی اگر گفت اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد، نمیشه که بگیم که این کار بدعته و فلان. نه، مذهب خودمون شافعیون برخی هم مستحب دونستن که سیدنا گفته بشه، و اگر سیدنا هم نگه طبق روایت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، طبق روایت خب هر کدام که انتخاب بکنه اشکالی بر او نیست. و یدعو للمیت بعد از ثالثته، و دعا میکند برای میت بعد از تکبیر سوم. تکبیر سوم دعا به میته. خب کمترین دعا اللهم اغفر له و ارحمه، این کمترین دعا هست که میگه خدایا بیامرزش، او رو رحمت مورد رحمت خودت قرار بده، اللهم اغفر له و ارحمه. خب اما به فارسی نمیتونه بگه، فارسی نماز باطل میشه، به عربی اللهم اغفر له و ارحمه این کمیشه. اما کاملش که این دعا هست به خط معنی سریع میخونیم که دیگه وقتمون داره کم کم به پایان میرسه. دعاش اللهم هذا عبدك و ابن عبديك، یا الله این بنده توست و فرزند دو بنده توست، یعنی هم خودش بنده توست هم پدر و مادرش بندگان تو هستند، همه ما عبد و مملوک تو هستیم، بندگان تو هستیم. خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وحبائه. اینجا چی بگه و محبوبه و احبائه، چی بگه و محبوبه و احبائه، هر دو وجه درسته. خرج من روح الدنيا، خارج شده از نسیم دنیا، وسعتها و فراخی آن، یعنی از فراخی دنیا خارج شده. و محبوبه و احبائه فیها، و محبوبش و احبایش. محبوب کسانی که اون شخص اونها رو دوست داره، و احبا دوستدارانش، کسانی که اونها این میت رو دوست دارن. خب اینها از اینها هم داره اینها رو هم ترک میکنه. فیها در آن، یعنی در دنیا، الی ظلمت القبر، به سوی تاریکی قبر، از همه اینها خارج شده، از نسیم دنیا و فراخی آن، دوستانش و دوستدارانش همش خارج شده، به کجا سرازیر شده؟ الى ظلمت القبر، به سوی تاریکی قبر. و ما هو لاقیه، و آنچه که به او برسد. کان یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میداد که نیست معبودی به حق جز ذات تو، وحدک یکتایی تو، لا شریک لک شریک برای تو نیست، و ان محمد عبدک و رسولک، و انکه محمد بنده تو و فرستاده توست، پیامبر توست. و انت اعلم به منا، و تو داناتری به او از ما، تو داناتری آگاهتری که او شهادتین میداد. اللهم انه نزل بک و انت خیر منزول به، یا الله همان او نزل بک، این مهمان تو شده، نازل شدن یعنی فرود آمدن، فرود آمدن به جایی یعنی مهمان کسی شدن، بس همان او مهمان تو شده، و انت خیر منزول به، و تو بهترین کسی هستی که منزول بهی مهمان تو شوند. تو بهترین کسی هستی که مهمان تو شوند و اصبح فقیرا الی رحمتك و گردیده است نیازمند و محتاج به رحمت تو و انت غنی عن عذابه و تو بینیازی از عذابش و قد جئناك راغبین الیك و همانا آمدیم ما به نزد تو راغبین در حالی که مایلیم این راغبین حاله یعنی در حالی که ما راغبیم مایلیم الیک به سوی تو شفاعه علی شفاعت کنندگان برایش اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه یا الله اگر نیکوکار بود فزد پس بیفزا در احسانش در نیکیش و ان کان مسیئا و اگر بدکار بود فتجاوز عنه پس در بگذر از او و لقه برحمتک رضاک و برسان به او با رحمتت به رضایتت یا به خوشنودیت یعنی با رحمت خودت او را به خوشنودیت برسان و قیه فتنت القبر و عذابه و حفظ کن او را قیه یعنی حفظ کن امر از وقایقی تو صرف خوندیم و قیه و حفظ کن او را از فتنه قبر و از عذابش فتنه قبر ما داریم و عذاب قبر فتنه قبر همون سوالی که منکر و نکیر از شخص میکنن تو قبر و میگن پروردگار تو کیست دین تو چیست پیامبر تو کیست این فتنه قبره امتحان قبر یعنی فتنه یعنی امتحان آزمایش و عذاب هم که دیگه خب پناه به خدا میبریم اون عذابی که برای گناهکاران تو قبر یه وقتی خداوند اگر اونو مورد عفو قرار نداد دیگه عذاب میده او رو پس فتنه قبر یعنی امتحان آزمایش و عذاب هم چیز دیگریه وافسح له فی قبره و بگشا برایش در قبرش را بگشای همونطور که در حدیث میخونیم ممکنه که باقی از باغهای بهش بشه قبر انسان و تا چش کار میکنه قبرش باشه و اگر پناه به خدا میبریم بد کار بوده که تنگ میشه و حتی دنده های پهلوش در هم فرو میره همونطور که در روایت داریم و جا فی الارض عن جنبه و دور بکن زمین رو از دو پهلویش جنب یعنی دو پهلو و لقه برحمتک الامن من عذابک و برسان به او با رحمتت در امان از عذابت حتی تبعثه آمنا تا اینکه مبعوث بکنی او را در امان الی جنتک به سوی بهشتت برحمتک یا ارحم الراحمین با رحمتت ای مهربان ترین مهربانان و یقول فی الرابعات و میگوید در تکبیر چهارم حالا تکبیر سوم دعا به میت تمام شد میرسیم تکبیر چهارم تکبیر چهارم میتونه که همون تکبیر که چهارم گفت فورا سلام بده السلام علیکم و رحمت الله و تمام بکنه و اما بهتره که و سنته که این دعا بخونه بگه اللهم لا تحرمنا اجره یا الله محروم نکن ما را از اجر پاداشش ولا تفتننا بعده و به فتنه بینداز ما را بعد از او واغفر لنا و له و بیامرز به ما و به او و یسلم بعد الرابعه و سلام میدهد بعد از تکبیر چهارم خب پس این هم میخونیم که دیگه تمام بشه کتاب الصلات و یدفن فی لحد مستقبل القبله و دفن کرده میشود در الحد رو به قبله حالا میت در الحد گذاشته میشه الحد اون چیزیه که در گوشه قبر سمت قبله کنده میشه حفر میشه خب اون قسمت بهش میگن الحد یا لحد اما یه وقتی تو وسط هم حفره‌ای کنده میشه که میت میذارن تو وسط قبر اون بهش میگن شق یعنی ما شق داریم و لحد اما لحد یا الحد بهتر از شقه شق اون شکافیه که تو وسط میکنن حفر میکنن و میت توش میذارن و اما الحد نه طرف گوشه قبر یعنی قبر که مستطیل شکله تو گوشهش سمت راست سمت قبله کنده میشه این بهتره مستقبل قبله رو به قبله واجبه که رو به قبله میت دفن بشه شعار ما مسلمانانه و یسلم من قبل رأسی برفقن و کشیده می شود از جلو سرش با مهربانی یعنی میت چطور تو قبل میذارن یعنی سرش میشه به سمت راست وقتی که قسمت روبروی بدنش به سمت قبله شد، سرش میشه به سمت راست و پاهاش به سمت چپ میشه دیگه. حالا سمت چپ قبر میت آورده میشه و از سرش حالا یواش یواش وارد قبر میکنن. و یقول الذی یلحده، و با آرامی هم باشه، به رفق با آرامی. و یقول الذی یلحده، و میگوید کسی که او را در الحد میگذارد، کسی که میت را در الحد میگذاره، میگه بسم الله و علی ملت رسول الله، با نام خدا و بر شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی ما داریم این میت رو دفن میکنیم. و یدجع فی القبر، و به یک پهلو خوابانده میشود در قبر، یعنی به سمت راست رو به قبله. بعد ان یعمق قامتا و بستتا، بعد از این که عمیق شد یک سر و یک دست، یک قامت و یک دست. کمترین قبر اینه که بو بالا نیاد، یعنی وقتی میت دفن میشه بعد متعفن میشه، بو بالا نیاد و درندگان نتونن اونو در بیارن، این کمترینه. اما بیشترینش اینه که یک سر، یعنی وقتی که مثلا من وایستادم و دستم بلند کردم، این اندازه دیگه، بیشتر از این بلند کرده نمیشه، این دیگه نهایتش. اما دیگه بهتره که همون تقریبا یک سینه باشه، همونطوری که طبیعتا همه جا همین جوره، مگر جاهایی که حالا دیگه یعنی باز کندن زمین مشکل باشه، چیزی کمتر باشه. و یسطح القبر، و مسطح کرده میشه و قبر، یعنی قبر کوهانی بشه یا مسطح بشه، کدوم یکی بهتره؟ مسطح یعنی که مستطیل شکل بشه، مستطیل شکل یعنی خاک از روی زمین بالا اومده به صورت مستطیل شکل. کوهانی که همونطوری که دیگه اکثرا کوهانی طرفای خودمون، یعنی اینکه به صورت نیم دایره یعنی خاک میریزن، خب کدوم یکی بهتره؟ یعنی افضلتره، بهتره، مسطح بشه بهتره. یعنی مسطح نه منظوری که اینکه هم سطح زمین باشه که هیچ مشخص نشه قبره ها، نه، مستطیل شکل یعنی بلنده از روی زمین به اندازه یک وجب تقریبا بلنده از سطح زمین، اما مستطیله، خب این بهتره. مگر جایی که دیگه اگر مستطیل شکل مثلا کرده بشه، آب میاد و دیگه میره تو قبر و قبر رو خراب میکنه، دیگه اونها باید در نظر گرفته بشه. اما اطلاقا مسطح کردن قبر از کوهانی کردن بهتره. مسطح کردن، باز تاکید میکنم، برداشت نکنید که هم سطح زمین صاف باشه ها، نه، این نیست ها. یعنی به یک وجب بلنده مستطیل شکله. ولا یبنا علیه، و بنا کرده نمی شود بر آن، بر قبر ما بنا ساختمان چیزی نمی سازیم، اتاقی بسازیم چیزی. ولا یجسس، و گچکاری کرده نمیشه، گچ هم استفاده نمی کنیم، گچ، سیمان، اینو دیگه قبر دیگه ساده، همون خاکی که از قبر بیرون اومد روش میریزیم دیگه، سنگریزه هایی میذاریم همونطوری که مستحبه. ولا بأس بالبکاء علی المیت، و اشکالی نیست به گریه کردن بر میت، گریه انسان بکنه بر میت اشکال نداره، روایات داریم به خاطر همین اشکال نداره. اما من غیر نوح، از غیر نوح سرایی، شمردن محاسن میت و همراه صدا بلند کردن، ولا شق جیبن، و نه پاره کردن گریبان، لباسش رو پاره بکنه گریبانش، یقش و اینا، خاک به سرش بریزه، نه نه، اینا هیچ ما نداریم تو شهر. و یعز اهله الى 3 ایام من دفنه، و تعزیه گفته می شود اهلش تا 3 روز از دفنش، تا 3 روز تعزیه گفته میشه، بیش از 3 روز دیگه تعزیه گفته نمیشه، مگر که کسی باشه از مسافرت اومده تا اینکه رسیده، مثلا روز 5 رسیده، حالا میتونه تعزیه بگه، و الا تا 3 روز بیشتر تعزیه ما نداریم، بیشتر از اون دیگه، چون که تعزیه تسلی دادن به بستگان میته، ما میخوام بار رو از دوششون برداریم، تسلیتشون بدیم، آرامششون بدیم. خب 3 روز دیگه اونا میتشون رو فراموش دارن میکنن، ما حالا دیگه کاسه از آش داغتر، بیایم تسلیت بهشون بگیم و دوباره بیادشون بیاریم و دوباره اونا رو به گریه بندازیم و این حرفا، نه، تأثیر بیشتر تسلیت گفته نمیشه. تسلیت هم لفظش اعظم الله اجرک و احسن عزاک و غفر لمیتک، خداوند عزایت را نیکو بگرداند، میتت را بیامرزد و اجر و پاداشت را عظیم بگرداند. اعظم الله اجرک و احسن عزاک و غفر لمیتک. ولا يدفن اسنان في قبر الا لحاجت، و دفن کرده نمی شود دو کس در یک قبر مگر برای حاجت. دو کس در یک قبر جمع نمی کنند مگر برای حاجت، مثل غزوه احد که رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور می شد دو نفر رو در یک جا قبر بکنه، چون که 70 نفر شهید داشتند. پس مگر اینکه حاجت ایجاب بکنه، و اگر چنین شد هم بین میت که جلوی گذاشته شده و میت پشتی یک مقداری خاکی ما قرار میدیم که فاصله بینشون یک مقداری ایجاد بشه و به هم نچسبند. کتاب الصلات هم تمام شد. انشاءالله جلسه بعد به توفیق الله عز و جل کتاب زکات رو آغاز میکنیم. و صلی الله علیه سیدنا مولانا محمد و علی و صحبی و سلم. الحمد لله رب العالمین.